Haftada falan dedi de.
سوم آذر ماه 94 درس تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مائده آیات 15 و 16 چون دو تا آیه بلند میشد دیگه آیه رو قرائت نمی کنم، دوستان خودشون ملاحظه کنن. آیه دو این در واقع بفرمایید که این آیه به اضافه بله 4-5 آیه بعدش، یعنی مجموعه این 5 آیه از آیه 15 برید جلو تا آیه 19، این 5 آیه بعد از اینکه ذات باری تعالی داستان اخذ میثاق را از اهل کتاب یادآور شد که از یهود و نصارا اخذ میثاق شده است و این اخذ میثاق بر نصرت رسول است و یاری کردن اونها و حفظ کتاب آسمانی و بقیه اموری که در داستان میثاق ذکر فرمود، حالا اون اهل کتاب رو دعوت میکند به ایمان به رسول خاتم صلی الله علیه و آله که شمایی که یه چنین میثاقی داده اید که پیامبران رو یاری کنید، باید بیان پیامبر خاتم رو هم یاری کنید و هاکذا باید که به کتاب آسمانی او ایمان بیارید. تو این 5 آیه شروع می کند چند نکته را فرمودن که این نکات دیگه راه پس و پیش رو بر اهل کتاب ببندد. ابتدا تعریف به پیامبر است، ثم تعریف به کتاب آسمانی او قرآن است، بعد اقامه بیانه میکند بر صدق رسالت، هاکذا اقامه بیانه میکند بر حقانیت کتاب آسمانیش و در پایان اتمام حجت میکند بر اهل کتاب. بنابراین این آیات 5 گانه‌ای که از امروز شروع میکنیم پیرامون این موضوعی است که گفتیم که در واقع اتمام حجت به اهل کتاب باشد که شما بر طبق میثاقی که ازتون اخذ شده است میبایست به این پیامبری که جدید آمده است ایمان بیارید و به کتاب آسمانیش. آیه 15 رو مرور میکنم. یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا، یا که ادات ندا، اهل الکتاب اهل منادا، کتاب مضاف الیهش، مراد به اهل کتاب یهود و نصارایی است که تو آیات سابق داشتید. لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و من الذین قالوا انا نصارا، یهود و نصارا. عمده هر جا در قرآن استعمال میشد اهل کتاب یهود و نصاران، دیگری باشون نیست. چی؟ حضرت آدم هم کتاب بوده یا نه، اهل کتاب مصطلح برای یهود و نصارا است. قد جاءکم، قد حرف تحقیق، جاءکم فعل ماضی و مفعولش، رسولنا فاعلش، به تحقیق جاءکم آمد شما را، چه کسی آمد؟ رسولنا پیامبر ما. رسول رو اضافه کرده است به ضمیر نا. خب اضافه رسول به ضمیر نا توجه دارید که در واقع ارشاد است و تنبیه است به علو مقام و عظمت منزلت رسول. یبینو لکم، یبینو فعل مضارع و فاعلش، محلن منصوب حال میشد از رسولنا، رسول ما، حال رسول، نه حال بگیر، حال رسول این است. یبینو لکم بیان میکند، تبیین میکند برای شما، توضیح میدهد برای شما. خیلی خوب، کثیرن مما کنتم تخفون. اون وقت ما میخوام خدمت شما عرض کنیم این یبینو لکم کثیرن مما کنتم تخفون هم وصف و بفرمایید حال پیامبر است، هم تعریف است به کتاب آسمانی او. چون این تبیین پیامبر در کجا وارد شده؟ در قرآن. بنابراین تبیین پیامبر در کتاب مجیده. پس از اینجا رو شما می توانید که تعریف به کتاب آسمانی پیامبر خاتم بگیرید که قرآن کریم باشه. یبین لکم، توضیح می دهد، تبیین می کند برای شمای اهل کتاب و غیر اهل کتاب، کثیرن مما کنتم تخفون. کثیرن مفعول بهش، چه چیزی را برای شما تبیین می کند؟ بسیاری از چی مما کنتم تخفون. من حرف جر با مای موصوله که متعلقه به کثیرن باشه. بسیاری از اون چه که شما کنتم تخفون. کنتم فعل ماضی ناقص با اسمش، تخفون خبرش. مما کنتم تخفون، بسیاری از اون مواردی که شما اون موارد را پنهان می کردی. توجه می فرمایید، به شما خیلی از اینها را پنهان کرده اید، اینها را برای شما بیان می کند. یعنی همون داستان تحریفی که در کتابهای اینا واقع شده است. کثیرن مما کنتم تخفون من الکتاب. تخفونم من الکتاب جار و مجرور متعلق به یک حال محذوف از ماء موصوله، تقدیرش حال کونهی که اون چه که شما مخفی کرده اید من الکتاب است. من میشد من بیانیه، مراد از کتاب میشد تورات و انجیل، یعنی و خیلی چیزهای دیگه، نه فقط اون. ببینید خصوصیت اهل کتاب رو این ذکر میکند. کنتم تخفون، کانه با فعل مضارع چیه؟ میشد الان نحوه استمرار. شما خصوصیت دون این است که کتاب آسمانی دون را شمای اهل کتاب پنهان میکنید. توجه فرمودید؟ خب اینم تعریف به چه بفرمایید؟ اینم تعریف به کتاب. یعنی تا اینجا هم تعریف به پیامبر کرد و صدق رسالت پیامبر و هم حقیقت کتاب پیامبر، هم در واقع اقامه بینه است بر صدق رسالت و بر حقیقت کتاب. پیامبر امی درس نخوانده ای، استاد ندیده ای که آنچه شما از کتب آسمانی دون مخفی میکنید بیان میکند. پس معلوم میشد این مبعوث از طرف ذات باری است. هاکذا در کتاب آسمانی او چه میشود؟ در کتاب آسمانی او اخبار هایی داده میشد که این خبرها چه از اون چه که شما پنهان کرده اید چه غیر اون دلیل میشد بر صدق کتاب آسمانیش، که این یک کتابی است و یه وحی الهی است. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابر این یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یعنی که بیان میکند بسیاری از اون چیزهایی که شما اهل کتاب از کتابهای آسمانی خودتون پنهان کردید، این خودش هم دلیل است بر صدق رسول، هم دلیل است بر این که در اون متنی که دارد این بیانات رو میکند که کتاب آسمانی باشد، اون کتاب آسمانی کتاب آسمانی صحیحی است، وحی الهی است. خب اینا چه چیزهایی رو پنهان کردن؟ هم بشارات عهدین رو پنهان کردن بر ختمی مرتبت، خصوص بعد ظهور و بعد بعثت، هر چه که بود پنهان کردن یا تغییر داد. و هم چه کردن؟ و هم یهودیان داستان روز قیامت و حساب و کتاب رو پنهان کردن. شما تورات را از اولش تا آخرش برید، یک مورد در مورد قیامت پیدا نمی کنید، در مورد معاد پیدا نمی کنید. حال کونه ای که ما می دونیم معاد یکی از چیز، یکی از ارکان اصلی تمام ادیان الهی است، ولی شما تو تورات هیچی در مورد معاد ندارید. میشد که تورات نازل شده بر موسی هم همین جور باشه؟ خب این که یکی از رکنهای ادیان الهی توش نیست که. معلومه این یهودی ها پنهان کردن، داستان حساب و کتاب و عقاب روز قیامت رو پنهان کرد. این مال چه بفرمایید؟ مال یهودی ها. از اون طرف بیایید نسبت به نصارا، نصارا چی رو پنهان کردن؟ نصارا پنهان کردن اساس توحید رو، توحید که رکن اولیه همه ادیان الهی است. نصارا توحید رو پنهان کردن و قائل به تثلیث شدن. خب پس اونام رکن اول ادیان الهی رو پنهان کردن. نه، خب ادعای ابوت و اینا کردن ولی توحیدشون سر جاش، خدای خودشون را بله میخوانند و او را یگانه میدانند. نه، از اون طرف احکام شرعی وارد در ادیانشون را هم انکار کردن و اخفا کردن. نسبت به مسیحیان که اصلا مسیحیت امروز شریعت نداره، تمام شریعت و فقهش از ضایع شده و از بین رفته و در انکاری که کردن تلف شده است. این که مال مسیحی هم. و اما نسبت بفرمایید که بله یهود، اونام بعضی از احکام رو پنهان کردن. از جمله احکامی که اهل کتاب پنهان کرده اند تحریم خمر، زنا، ربا، ارم بفرمایید که نصارا وجوب ختان و امثال اینا در آیینشون پنهان شده است. بنابراین اگر بخواهید شما مما کنتم تخفون من الکتاب را، اونچه که یهود و نصارا از کتب آسمانی خودشون پنهان کردن، هم تو اصول دین بسیاری چیزها رو پنهان کردن و هم در فروع دینشون بسیاری چیزها رو پنهان کردن و هم در بشارات نسبت به پیامبر خاتم پنهانش کردن. بعد می فرماید و یعفو عن کثیر. یعفو معطوف بر یبینوس، یبینو و یعفو فعل مضارع و فاعلش، فاعلش کدومه آقای زفر؟ فاعل یعفو هو مستتر. یعفو فعل مفرده، جمعش نگیرید، فعل مفرده. یعفی به حالت بله چه تبدیل شده؟ یعفو، یعفو اون الف هم الفی است که به جهت زینت گذاشته شده، فعل مفرده اضافه شده، جمعش نگیرید. و عفو میکند، یبین لکم، تبیین میکند بسیاریشا، اما از بسیار بیشتری در میگذرد. و یعفو عن کثیر، یعنی بسیاریش را ذکر نمیکند. بسیاری از این اموری که شما مخفی کردید و تحریف کردید، بسیاریش را متذکر نمیشد، عفو میکند. توجه می‌فرمایید؟ شاهد بر این که بسیاریش مورد عفو قرار گرفته است این است که بین خود دو کتاب تورات و انجیل که شما ملاحظه بفرمایید اختلافات فراوانی میتونید پیدا کنید. مثلا تورات در امر توحید و نبوت اموری رو دارد که استنادش به ذات باری تعالی و به انبیاء کرام صحیح نیست. مثلا در باب توحید تجسم رو دارد، حلول رو دارد، حلول در مکان. خدای بنی اسرائیل یهوه، اسم خدای بنی اسرائیل یهوه هست. یهوه که خدای بنی اسرائیل است آمده است بر روی زمین و یک شب تا صبح با یعقوب کشتی گرفته است و یعقوب او را به زمین زده و بر سینه او نشسته است و یهوه به یعقوب لقب چه داده است؟ اسرائیل رو داده. اسرائیل یعنی پهلوان، یعنی قوی. توجه میکنید؟ این لقب اعطایی یهوه است، خدایی که در کشتی مغلوب یعقوب شده است. خب یه همچی خدای بی دست و پایی که یه یعقوب پیامبر، پیامبر که یعقوب که کشتی گیرم نبود قهرمان جهان باشد، پیغمبران نوعاً چه نوعاً بفرمایید که بله در هر صورت ورزشکار و قهرمان و زورخونه، پهلوان زورخونه نبوده است. خدایی که در کشتی اولا جسم شده، رو زمین آمده، کشتی گرفته، شکست خورده. این تورات. خیلی خوب، به انبیا هم اموری رو نسبت میدهد در تورات که عقل بشری اصلا نفع میکند این امور را. نه، یعقوب و یهوه تو تورات هم هست. هاکزا در تورات دارد که داوود یه رو اسب بلند شد و رفت رو پشت بون و نگاه کرد و توی خونه چشش افتاد به یه زنه و گفت زنه رو بیارین ببینم کیه و معلوم شد این زنه سردارشه و آوردنشو. بله، وقع ما وقع و سردار در جبهه بود و گفت بیادشو، زنه بهش خبر داد من باردار شدم و سردار رو خواست و سردار جنگی آمد و بهش گفت برو خونه دون، بلکه وقتی برد خونه با زنش مشغول بشه شیر تو شیرش کنه، اولاد خودش را بگد اولاد سردار است. سردار خونه نرفت و بعد از ملاقات با داوود مستقیم برگشت به جبهه و توجه می‌فرمایید دستور داد به اون فرمانده که این رو بفرستش خط مقدم جلو و بعدم پشتشو خالی می‌کنی و تا بکشندشو. و این اتفاق افتاد و اونم فرمانده نامه نوشت داوود ما دستور تو رو عملی کردیم، حمله کردیم، اینم فرسادیم جلو، بعدم یه مرتبه پشت و خالی کردیم تا این کشته بشود در جبهه، و بعدم داوود زنه که عزاش تمام شد او را به خانه خود آورد و با او ازدواج کرد، یعنی به عقد خودش در آورد بعد اون سردار که کشته شد. و حالا این حمل کیست؟ حملی از زنا داخل شکم این خانم، چون عقد مال بعد انعقاد نطفه است دیگه، پس این فرزند زنازاده است. توجه می‌فرمایید؟ اون حمل عبارت است از سلیمان ابن داوود. این تورات یعنی یه امور اینجوری: قتل، زنای به زن شوهردار، حرامزاده بودن نطفه سلیمان. توجه می‌فرمایید؟ نگاه کردن تو خونه های ما، تو حق نداری تو خونه مردم رو نگاه کنی، اصلا زن نامحرم رو نگاه کنی، هیچ. اینا تمام این معاصی بزرگ را دارد نسبت میدهد به یه پیامبر خدا به نام داوود. توجه می‌فرمایید؟ یعنی شما وقتی در تورات نگاه میکنید، اموری را دارد نسبت میدهد به پیامبران که اصلا قابل پذیرش نیست. او برید سر بقیهشون هم همین جوره. بله بفرمایید. که تو نقد مسیحیتی که داشتیم بعضیشو گفتم من اونجا، مثلا نسبت به ابراهیم زنا نسبت میده، نسبت به چه؟ یعنی اصلا حرمتی انبیا در تورات ندارن، مرتکب هر معصیتی میشن. دیگه مراجعه کنید یا به اون درس، یا بفرمایید خودتون نگاه کنید. هاکذا تورات رو که شما نگاه میکنید اصلا ذکر معادی ندارد که گفتم خدمت شما. بیان سر اناجیل، اناجیلم که الا ماشاءالله چرت دارد، یعنی اونم بخن شما مرور کنید، داستان یکی یا دوتا نیست. شبیه همین قصه هایی که در تورات هست، شبیهش هم در انجیل هست. در انجیل مثلا دارد که بله، یک زن بدکاره‌ای بود، عیسی بهش گفت که بیا دنبال منو، یعنی دست بردار از این کار. اینم آمد و علاقمند به عیسی شد و پا عیسی رو میشست و پاشو ماساژ میداد و میمالید. و توجه میفرمایید؟ یا نسبت به یوحناس، اگر اشتباه نکنم، نسبت به یوحنا میگه حتی تا شب آخری که شام آخر بود، و تو بعد اون شام آخر دیگه در قبل فجرش عیسی دستگیر شد توسط حکومت رومیان، حتی تا شب آخر این یوحنا بله که کوچک بود، سن میگه یه بچه یه حدود 14 ساله بود، عیسی او را روی پای خود می نشاند و او بر سینه عیسی می نشست. یعنی عیسی از این ور زن فلان پاشا می ماله، از اون ور بچه 14 ساله بر روی زانوی عیسی می نشیند. یوحنای صاحب انجیل، انجیل یوحنا. یعنی حتی تا شب آخر، میگه حتی در شب آخر گفت بیا بشین بینم رو پام. توجه میفرمایید؟ یعنی حتی تا شب آخری هم که دارد دستگیر میشد، این قضایا دارد اتفاق میفتد. این انجیل نسبت به پیامبر خودشون ها، یعنی عیسی ای که دارن خداش میکنن، از اون طرف هم اینا رو بهش نسبت میدن. توجه میفرمایید؟ از اون طرف نسبت میداد که مریم آمد صداش زد، جواب مادرش را گفت ضعیف، مرا با تو چه کار. یعنی پیامبر خدا دارد نسبت به مادرش چه میکنه؟ بی ادبی میکنه. اولین معجزه‌ش هم چیه؟ اولین معجزه عیسی در یه مجلس عروسی شراب کم آمده است، عیسی در اون مجلس عروسی آب را تبدیل به شراب کرده است به دستور مادرش مریم. مادر میگد نیم بینی شراب اینا تموم شد. او وقت میگد شیشتا ظرف رو پر از آب کردن. میگد خب اشارهی میکند در ظرفا رو بر میدارن همه شراب شده. شراب رو توضیح میکنن آدم های عروس یکشون که توضیح کننده شراب بوده میگد که به داماد مردی که تو چقدر خری حالا تعبیر از منه این معنا همه شرابای خوبشون رو اولی کار میارن، تو شراب خوبه تو گذاشتی آخری کار آوردی، یعنی شرابی که به اعجاز عیسی درست شده شراب ناب درجه یکم هست در جمعه که مورد اعتراض واقع میشد که تو شراب آشغاله را اول آوردی شراب خوبه را گذاشتی آخر آوردی. در خود انجیل و تورات حرمت شرب خمر وارد شده است، یعنی در همین تورات انجیل امروز شما حرمت شرب خمر رو دارید، اما در همین تورات و انجیل امروز دارید که انبیاء الله شراب میخوردن. تناقضه دیگه، هم حرمتش هست هم شراب خاریش هست. تجرم که عیسی شراب خورد با نون و گفت این خون من است که الان در شام چی؟ در اشاعه ربانیشون شراب با نون توضیح میشه، در توسط خود جناب اسقف شراب با نون توضیح میشود که شراب خون عیسی است به یاشان. حرمت خمر رو چه کرده؟ هست هنو تو کتابشون هست، هنو هم تو انجیل حرمت خمر هست هم تو تورات هست. تو اون نقد مسیحیت آقا نگی و خالشو داشتن نگاه کنن 20 جلسه بود، همه اینا رو من اونجا متذکر شدم. توجه میکنم حالا بفرمایید که بله، پس تخفونم من الکتاب یبین لکم، این پیامبر ما تبیین میکند برای شما بسیاری از اون چیزایی که شما در کتابهای آسمانی خودتون مخفی کردید، و تازه این پیامبر ما و یعفو عن کثیر، بسیاریش هم نمیگه، بسیاریش هم زیر سیبیل میذاره، بسیاریش هم نادیده میگیره. قد جاءکم من الله، خیلی خوب، جایی کیست؟ آمده است از طرف خدا. کی از طرف خدا آمده؟ رسول اعظم است. جاءکم رسول اعظم من الله، از طرف ذات باری تعالی. نورون، نورون فاعل جاءکم، نوری از طرف خدا به سوی شما آمده است. نور رو میخوان بزنید چنانچه عرض کردم به رسول خاتم و اوصیاء معصومینش علیهم السلام کما فی تفسیر القمی است، میخوان نور رو بزنید به کتاب، به کتابم بزنید قرآنم اشکالی ندارد. اگر به کتاب زدید و کتاب مبین بعدش میشه چی؟ میشه عطف تفسیرش و عطف بیانش. این نور چیست؟ کتاب مبین. توجه فرمودید؟ نگو نور را اگر به کتاب بزنیم با اون عطف تفسیر میشد با کتاب مبین بعدش. عطف تفسیر مشکلی نداره. علا فرضم که نور رو به پیامبر زدید اون کتاب مبین دیگه عطف تفسیر نمیشد، اون مستقل میشد برای خود. یعنی پیامبر آمد و کتاب. و توجه داشته باشید وقتی کتاب بیاد لازمه کتابم چیه؟ آمدن پیامبر است. کتاب که تو زنبیل خدا نمی کنه بندازه پای، اون کتابم توسط پیامبر خاتم آمده است. یعنی اگر شما به نور رو به کتاب زدید، این نور انزالش بر چه کسی بوده است؟ بر پیامبر خاتم. و کتاب آسمانی چه کسی است؟ کتاب آسمانی پیامبر خاتم. قد جاءکم من الله نور مجید، همین جاست دیگه. بله اونجام داری، درسته. قد جا و لذا به همین جهت است که اون قد جاءکم رسولنا، حالا میگه قد جاءکم من الله نور. جمعون اتفاقاً این قرینه نمیشد که مراد رسوله. و کتاب مبین، رسولی آمده است و کتاب مبینی. اینجور هم میشد گفت. شأن نزولی هم ذیل این آیه بیان شده است. شأن نزولش هست تو مجمع البیان ذیل آیه 41 ببینید. برده جناب طبرسی این شأن نزول رو برده اونجا. من مجمع البیان رو اردم براتون بخونم، ولی مفصله، دو صفحه مجمع البیان. همینجور از خارج میگم. یک، بله بفرمایید، که یهودیان آمدن پیش پیامبر خاتم. شأن نزول همین آیه رو سریع میگم. این شأن نزول از امام باقر علیه السلام و جماعتی از مفسرین نقل شد. یک زن از یهود خیبر که ذات شرف بود، زن شریفی بود بینشون، زنا کرد با مردی از اشرافشون. زن و مرد هر دو محسن بودن. خب شما میدونید زنای محسنه در مذهب یهود حکمش چیست؟ رجم. رجم حکم یهودی هست. زنای محسنه حکمش در مذهب یهود رجم. این خیبری ها فرستادن دنبال یهود مدینه. شما برید پیش این پیغمبر جدید آمده بپرسید ما در مورد اینا چی کار کنیم؟ چرا این کار را کردن؟ میخواستن حکم رجم را اجرا نکنن. اینا دوتا آدم با شخصیت بودن، حالا یه فلانی خورده بودن، میخواستن اجرا نکنن. کعب ابن اشرف، کعب ابن اسید، شعبت ابن امر، مالک ابن سیف، کنانت ابن ابوالحقیق، اینا آمدن پیش پیغمبر از یهود مدینه و داستان رو برای پیغمبر گفتن که یا رسول الله، مرد و زن محسن اگر زنا کنن حکمشون چیست؟ پیغمبر فرمودن شما راضی میشید به قضای من، به حکم من؟ گفتن بله، شما هرچه حکم کردی ما قبول. جبرئیل نازل شد و به رجم حکم کرد که رجمشون کن. پیامبر خبر دادن اینا یخت بناشون نبود که رجم، اصلا اومدن که بلکه از رجم در برن. تازه جبرئیل هم گفت رجم، انکار کردن. پیامبر فرمودند که جبرئیل گفت یا رسول الله به اینا بگو بین ما و شما ابن سوریا بساط، او چه باشد؟ او حکم باشد. ابن سوریا عالم ترین فرد یهودی بود در اون منطقه. توجه می‌کنم. پیامبر فرمودند شما ابن سوریا را قبول داری؟ او بین من و شما حکم باشد. او چه جوریست؟ خودشون گفتن اعلم و یهودی بقا على ظهر الارض بما انزل الله على موسا. دانشمندترین یهودی رو زمین به کتاب موسی است. گفتن خیلی، همون حکم. ابن سوریا را صدا زدند آمد. ابن سوریا آمد، پیامبر به او گفتن تو رو قسم میدم به اون خدایی که نیست جز او خدای یگانه و تورات رو بر موسی نازل کرده و دریا رو بر موسی شکافته و شما رو نجات داد و آل فرعون رو غرق کرد و بر شما از آسمان من و سلوا نازل کرد. سلوا من و سلوا برادون نازل کرد و ابر رو دستور داد بیاد و بر سر شما سایه افکند و فلان. هل تجدون فی کتابکم الرجم علی من احسن؟ آیا در کتاب شما تورات رجم بر محسن هست یا نه؟ ابن سوریا گفت بله هست و گفت شما منو قسم دادی و به قسمهای تو ترسیدم که خدای تورات منو بسوزاند اگر دروغ بگم یا تغییر بدم اعتراف خودم را. بله در کتاب موسی حد زنای محسنه رجم است. خیلی خوب. به پیامبر گفت اخبرنی کیف هیه فی کتابک یا محمد، در کتاب تو چگونه است؟ وقت دارد که پیامبر گفتن اگر چهار شاهد بیاند و شهادت بدن کلمیل فل مکهله رجم است. سور ابن سوریا گفت تورات هم همینه. توجه فرمودید؟ بعد پیامبر بهش گفتن که پس البته توجه دارید ما در قرآن آیه رجم نداریم. این که کتابو که دارد میگه خب اگر مراد شریعت باشد بله در شریعت ما در فقه مسلمین هم داستان همین است، لکن در قرآن کریم چیزی تحت عنوان رجم نیست. بله بفرمایید که بعد پیامبر میگن پس چی شد شما الان منکر رجمی؟ میگه آقا رجم خیلی حکم سنگینی است. یهودیا وقتی که یک زن و مرد شریفی خانواده داری زنا می کردن حکم رو اجرا نمی کرد. وقتی طرف ضعیف بود حکم فوری اجرا می کرد تا اینکه به پادشاه پسر عموی پادشاه یهودیان زنای محسنه کرد حکم رو در موردش اجرا نکرد. از اون طرف یک ضعیفی همین عمل رو انجام داد و آمدن که حکم را در موردش جاری کنن. گفت حکم را در مورد من میخوان جاری کنید اول برید در مورد پسر عموی شاه جاری کنید بعد بیان سراغ من. اینا دیدن افتضاح شد، نشستن ببینن که یه راه حلی پیدا کنن. مجمع تشخیص مصلحتشون میشه و راه حل اینجور ارائه داد که بر شریف و وزی حکم این باشد: 40 ضرب شلاق، صورتش را هم سیاه کنن، صورت زانی را، و بر خری بنشانند اونم از پشت و دور شهر بچرخونندش به عنوان این که این مرتکب فعل قبیح شده است. این حکم شد. پس دیگه این حکم جعلیه مجمع تشخیص مصلحت بود. به جا رجم اینا قرار دادن و بنا شد اینو در مورد همه اجرا کنن. خیلی خوب. شروع کرد ابن سوریا اینا رو برای پیغمبر گفتن. بعد دارد که این آیه نازل شد، همین آیه 15 که خوند: قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تا آخرش این آیه آمد. ابن سوریا دستشو گذاشت به زانوی پیامبر و گفت هازا مقام العائز بالله و بکر، تو به یاد ما انداختی خیلی چیزا رو. حالا شروع کرد سوالاتی از پیغمبر ابن سوریا پرسیدن. گفت بله از خواب پیامبر پرسید، فرمودن تنام و عینای ولا ینام و قلبی، گفت اولاد بعضی وقتا به پدرش شبیه هست، بعضی وقتا به مادرش شبیه. چه جوری میشد؟ فرمودند که اون سبقت آب هر کدوم که در جماع صورت بگیرد به او شبیه تر میشه. گفت درست میکن. باز گفت کجای بچه مال مادره و چه قسمتهایش مال پدره؟ پیامبر صبر کردن قدری و وقتی میخواستن جواب بدن رنگشون تغییر کرده بود و عرق میریختن. دارم ترجمه میکنم و دیگه متن نمیخونم. فرمودن گوشت و خون و ناخون و پی از آن مرد است. اینا از زن به وجود میاد. استخوان و رگ و اعصاب از مرد. خوب راست میگم. بعد گفت امرو که امرو نبیه. گفت تو پیغمبر. فاسلم. اسلام آورد ابن سوری. و گفت کدام فرشته بر تو نازل میشه؟ فرمودن جبرئیل. گفت وصفشو بگو. پیامبر وصف جبرئیل رو براش گفت. گفت اشهد انه فی التورات کما قلت و انک رسول الله حقا. ابن سوریا مسلمان شد. یهودیایی که آورده بودنش شروع کردن بهش فحش دادن و بد و بیرا. مردی که با تو رو آوردی اینجا مسلمان بشی و بهش اهانت کردن و بد گفتن. توجه فرمودی؟ و تا آخر داستان. و لذا می فرماید فانزل الله، این موجب شد که خدا نازل کند فرجم و القصاص. آیه قصاص ما در قرآن داریم، لکن چیزی به نام آیه رجم نداریم. و قصاص و رجم هر دو مأخوذ از تورات است، یعنی حکمی است که در تورات یهودیا هست و در اسلام تقریر شده است همون حکم. یعنی تو تورات هم هست، هم قصاصش هم رجمش هست.
الان هم
اونا که الان جزء حقوق بشرند و بله همیشه شما مورد تهاجم که رجم اجرا میکنید، ولی اونا یهود، در حالی که رجم اصلا مال یهودی هاست. اگر باید کسی نسبت به رجم مورد اعتراض قرار بگیره اونان، ولی خب اونا که چیزی را اجرا نمیکنند. آیه بعدم سری یهدی به الله من اتبع رضوانه، تتمیم دلالت آیه بعدی است. یهدی به الله، خدا هدایت میکنه. معنی هدایت هم واضحه، ایصال به مطلوبه. خدا هدایت میکند بهی با آلت و سببیت. به سبب اون زمین رو به کی بزنید؟ به نور. خدا هدایت میکند به واسطه اون نور که تو آیه قبل بود، الله هم فاعلش. خدا هدایت میکند به وسیله اون نور من طبع یهدی، دو مفعولی است. من طبع، من مفعول اولش، من طبع رضوانه، خدا هدایت میکند کسی را که پیروی کرد رضوان الهی را. اتبع فعل ماضی و فاعلش، رضوانهو مفعولم بهش، ضمیر در رضوانهو هم به خدا برمیگرده، یعنی اون کسی که پیروی رضایت الهی رو کرد. خیلی خوب، اون کسی که پیروی رضوان الهی رو کرد خدا هدایتش میکند به کجا؟ سبله سلام. سبله مفعولم به دومش، مفعولون به دوم یهدی. هدایت میکند به کجا؟ به سبل سلام. سبل که جمع سبیل، سلام هم که سلامت است. از سلامت، سلامت یعنی تخلص از هر درد و بدبختی. که موجب خلل در سعادت دنیا یا آخرت میشن. یعنی اگر شما خدا هدایت میکند که این کتاب هدایت میکند هر که پیروی کند از رضایت الهی او را هدایت میکند به سبل السلام، به راه های سلامتی که خیر دنیا و آخرت رو براش در پی دارد، و یخرجهم من الظلمات الی النور، و یخرجهم فعل مضارع و فاعل و مفعول بهش معطوف بر یهدی، یهدی به وسیله اون نور خدا اون کسانی رو که دنبال رضوانش هستند به سبل سلام، و خارج میکند خدا اون کسان را من از ظلمات الی النور. خب ظلمات را جمع آورده، نور را مفرد آورده. ظلمات جمع است، کفر ظلمت است، توجه می‌فرمایید؟ لکن چرا کفر ظلمته؟ به خاطر ای که کافر در کفرش متحیر است. همون گوره که کسی که ظلمات او رو گرفته دچار تحیر شد. کفر متعدد است، مختلف است، و لذا به صورت جمع ظلمات آورد.
یعنی نور خارج میکند اونها رو، ظلمات به نور.
بله، یعنی از ظلمات میاردشون بیرون، میبردشون طرف نور. یعنی از کفر میان بیرون به طرف نور.
نور به نور اینا رو چیز میکنه؟
نور اجازه بده. من از ظلمات، من از ظلمات الی النور، الی النور جار و مجرور متعلقه به یخرج. بله، خدا، خدا خارج میکند اونها را من از ظلمات الی النور. فاعلش همون فاعل یهدی است دیگه، فاعل یهدی الله. بله، الف و لام نور و الف و لام ظلمات را شما بخند باید یا عهد بگیرید یا جنس بگیرید. نور واحد، بینید نور را مفرد، نور را مفرد آورده. چرا نور را مفرد آورده؟ به خاطری که طریق حق یک طریق بیشتر نیست، توجه فرمودید؟ اختلافی هم درش نیست، ولو به حسب مراتب و مقامات و مواقف مختلف است. یعنی همه در این طریق حق همه یه مقدار جلو نمیرن، به یه رتبه و مقام نمیرسن، اما طریق حق یک طریق بیشتر نیست، لذا این رو مفرد میاد. این اخراج به اذنهی، به اراده الهی، به لطف الهی، به علم الهی و به امر الهی است. و یهدیهم الی صراط المستقیم. پس اینم مطلب سوم، یهدی بهی مطلب اول، یخرجهم دوم، سوم هدایت میکند اینها را الی صراط المستقیم. صراط مستقیم هم که معلومه، باز صراط تو قرآن هر جا به کار رفته مفرده، جمع صراط خصوص با وصف مستقیم. بله، بعضی وقتا با الف و لامه، بعضی وقتا بدون الف و لامه. اینجا بدون الف و لامه، نک تنوینش دلالت بر تعظیم و تفخیمش میکند، به نور هدایت میکند و هدایت میکند اونها رو به صراط مستقیم، که صراط مستقیم اون صراطی است که شما رو در دنیا و آخرت مراقبت و محافظت میکند و نجات میدهد و نزدیکترین راه هم هست. بله، اصلا همون یهدی اول، اصلا هدایت یعنی این سالم مطلوب. بله، نمیدونم تفاوتش چیست. اون یهدی به سبل سلام و یهدی الی صراط المستقیم. سبل سلام با صراط مستقیم با هم تفاوت داره. تفاوتش در اون جاییست که هدایت میشوند، توجه میفرمایید؟ اول به سبل سلام، بعد دیگه از ظلمات خارج و به نور میشن، مرتبه سوم میان تو صراط مستقیم. توجه فرمودید؟ و او صراط مستقیم دیگه اونها رو نجات خواهد داد، چون کفر متعدد است. و صلی الله علی محمد و آله. ایصال به مطلوب شما دارید؟